هل اتاک حدیث الضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال السلام قوم منکرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین فقربه الیهم قال الا تاکلون فاوجس منهم خیفتا قالوا لا تخف و بشروه به غلام علیم فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم قالوا کذالک قال ربک قالوا کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من تین مسومة عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى اذ ارسلنا الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم و هو ملیم و فی آدن اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم ما تذرو من شیء اتت علیه الا جعلته کرمیم و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین کذالک ما ات الذین من قبلهم من رسول الا قالوا کذالک ما ات الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العلي العظيم. سوره مبارکه زاریات تو این کتابایی که تا حالا تو سه تا کتاب قبلی و این کتاب به لحاظ حجمی بلندترین سوره ایه که تا حالا داشتیم و همونطوری که عرض کردم این درس رو با عنوان هشدار دهنده درباره کم اهمیتی به رزق میخونیم. سرآغاز اهمیت دادن به ادامه زندگی. وقتی بیمار میشویم یا یکی از عزیزانمان بیمار میشود، برای دستیابی به سلامت خود یا او تلاش میکنیم، به ویژه اگر احساس کنیم بیماری مهمی است و ممکن است پیامد آن رنج و درد زیاد باشد. در این مواقع بی خیال بودن و دست روی دست گذاشتن را بسیار بد میدانیم. وقتی یکی از اعضای خانواده یا دوستی از دوستانمان بابت فشارهای زندگی بسیار افسرده می شود، سعی می کنیم او را از این حالت درآوریم، زیرا با این حالت نمی تواند روال عادی زندگی را طی کند. بی خیال بودن نسبت به چنین فردی و رها کردن او به حال خود می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد و دچار عقب ماندگی جبران ناپذیری گردد. مثل چنین رفتارهایی مثل چنین رفتارهایی نشان می‌دهد ما هم به حیات ما هم به حیات مادی یعنی سلامت جسمی و هم به حیات روحی یا سلامت روحی اهمیت می‌دهیم و هر دو را شرط زندگی سعادتمندانه می‌دانیم. برای همین از هیچ تلاشی برای تأمین غذای روح و جسم دریغ نمی‌کنیم. این بحث سرآغازش بود که با موضوع اهمیت دادن به ادامه زندگی مطرح شد. تو پرورش دانایی راجع به غذای روح برای ادامه زندگی صحبت کرده و یادآوری تجربه. خدمت همه بزرگواران عرض سلام دارم، خدمت خانم شاهده بیان هم که وارد جلسه شدن عرض سلام ادب و احترام دارم. یادآوری تجربه. گاهی پیش آمده که حال روحی خوبی نداریم ولی با انجام فعالیتی یا به صورت ناگهانی در اثر رویدادی حال بعدمان دگرگون شده و گویی صحنه خسته قبلی به صحنه جدید شاد تبدیل شد. با مرور تجربه های خود در این زمینه ببینید چه چیزهایی از نمونه های در این دگرگونی نقش داشته است. ببینید چه چیزهایی یا چه نمونه هایی در این دگرگونی نقش داشته است یا آن از نمونه های زیر منظورشه. با مرور تجربه های خود در این زمینه ببینید چه چیزهایی از نمونه های زیر در این دگرگونی نقش داشته است یا نمونه دیگری را بیافزایید. یه دفعه آدم حالش خوب میشه. شنیدن سخنی وجدآور، دیدن جلوه‌ای هنری در طبیعت یا در آثار هنری، تأثیر گرفتن از عاطفه‌ای مهربان از اطرافیان، با ابزارهای دستی چیزی را ساختن، تمرکز و ارزیابی کارهای انجام داده و تعیین چیزهایی برای جبران، یاد گرفتن مطلبی جدید، کمک به دیگران و هر نمونه دیگه‌ای که شما میتونید اضافه کنید که یهو حال آدم خوب شده. بعضی وقتا یه چیزایی یهو حال آدم خوب میکنه. هر کدام از اینها میتواند به گونه‌ای روحیه‌ای لازم برای تداوم حیات بانشات را برای فرد فراهم کند. بنابراین نوعی غذا برای روح او محسوب میشود. اینایی که روحیه حیات بانشات رو تو آدم تداوم میده یه جور غذای روح محسوب میشه. این یادآوری تجربه از این که خب چه چیزایی یه دفعه حال ما رو خوب کرده. گفتگو. درباره پرسش هایی به بحث و هماندیشی بپردازید. اینا یه 4 مورد رو مطرح کرد. 1. به نظر شما و برای خود شما رزق معنوی یعنی رزق روحی شامل چه چیزهایی می شود؟ یعنی بعد از این یادآوری تجربه شما بگو برای خودت. الان گفتگو کنیم با هم دیگه چه چیزهایی رزق معنویه، شامل چه چیزهایی می شود؟ خیلی مهمه چون این از اون موضوعاییه که همه بهش نیاز دارن. یعنی رزق روحی همه آدم ها بهش نیاز داره. همه توی مرقشری حتی اگه کسی اهل مثلا اعتقادات دینی و باورای اینجوری هم نباشه بالاخره به رزق روحی نیاز داره. میگه شما بگو چه چیز شامل چه چیزایی میشه رزق معنوی. بعد از این گفتگو راجع به این گفتگو میکنیم که چه دیدگاه هایی درباره فلسفه زندگی انسان میتواند پاسخگوی تأمین این رزق های معنوی باشه. فلسفه زندگی اصلا فلسفه زندگی چیه؟ بعد دادم بعضی از دیدگاه ها درباره فلسفه زندگی خیلی رزق معنوی برای آدم تأمین میکنه، بعضی ها نمیکنه. مثلا اساسا همین که ما فکر کنیم که زندگی ادامه داره و با مرگ ما وارد در واقع مرحله جدیدی از زندگی میشیم، این از اون دیدگاه هاییه که خیلی تأمین کننده رزق معنویه. ولی خب این نگاه که با مرگ همه چیز پایان پیدا میکنه، این خودش خیلی از اون دیدگاهاییه که آدم ها محروم میکنه از خیلی از رزقهای معنوی و روحی. چه دیدگاه‌هایی درباره فلسفه زندگی انسان میتواند پاسخگوی تأمین این رزقهای معنوی باشد؟ یا اینکه میدونید هر کار خوبی حتما نتیجه داره، ولی اینکه مثلا کارهای آدم نتیجه‌ای نداره، اینم یه دیدگاه دیگه. مثلا فرقی نمیکنه، خوب و بد فرقی نمیکنه. تو مثلا مجبوری و سرنوشتت یه سرنوشت تعیین شده که نمیتونی ازش خارج شی. این کاملا ضد معنویت و یعنی به لحاظ روحی محرومیت ایجاد میکنه در آدم. ولی اینکه هر کاری بکنی نتیجه داره، اینکه ان کل نفس لما علیها حافظ تو سوره طارق خونی، همه حافظ دارن، همه مورد حفاظت قرار میگیرن، این از اون است که کلن خیلی فلسفه های زندگی تعیین کنندن در این که آدم چقدر رزق معنوی داشته باشه نداشته باشه. چه دیدگاهی درباره فلسفه زندگی انسان میتواند پاسخگوی تأمین این رزق های معنوی باشد؟ چه روش هایی را در این باره توصیه میکنند؟ نمونه های از این روش ها رو بگوید. 3. پس یکی این که به نظر خودتون اصلا رزق روحی شما چیه؟ بعد دیدگاه هایی درباره فلسفه زندگی. 3. برخی از توصیه های جلب رزق معنوی در میان دیدگاه های مختلف درباره فلسفه زندگی شباهت هایی با هم دارند. سعی کنید برخی از آنها را با هم مقایسه کنید و برتری هایی را که میبینید بیان کنید. شباهت هایی مثلا این که آدم مثلا به دیگران مثلا یک کاری بر دیگران بکنه، این بین خیلی از دیدگاه ها مشترکه که شما وقتی مثلا روحت رو آزاد کنی، در واقع خوبی ها رو به دیگران مثلا برسونی، اینا رو بعضی ها تو فلسفه های مختلفی دارن برای زندگی مثلا یا از این چیزا، از اینایی که مثلا کدورت آدم نداشته باشه، نمیدونم رها باشه فلان، از این چیزا. برخی از توصیه های جلب رزق معنوی در میان دیدگاه مختلف درباره فلسفه زندگی شباهت هایی با هم دارن. سعی کنید برخی از آنها رو با هم مقایسه کنید، برتری هایی رو که می توانید بیان کنید. حالا 4. اگر کسی با کارهای خسته کننده فرسایشی و آسیب زننده که برای به دست آوردن رزق مادی انجام می دهد شادی و نشاط زندگی خود را به خطر اندازد، به این معناست که با تلاش برای دستیابی به رزق مادی خودش را از رزقی معنوی محروم کرده است. همچنین گاهی انجام برخی حرکت های ورزشی در کسب نشاط روحی مؤثر بوده که در اثر آن توان جلب رزق معنوی بیشتر می شود. یعنی بعضی از جلب رزق مادی ها باعث میشه که آدم از رزق معنوی محروم شه، بعضی جلب رزق مادی ها اصلا به جلب رزق معنوی کمک هم میکنه. آیا ممکن است روش های فرد در به دست آوردن رزق معنوی هم روی جلب رزق مادی اثرگذار باشد؟ چگونه میتوان از تأثیر این دو نوع رزق روی هم مطمئن شد؟ چه دیدگاه محکمی وجود دارد که در این باره به شناخت ما کمک کند؟ چه ربطی رزق مادی و معنوی به هم دیگه دارن؟ یه مثال ساده، حالا الان درس البته بحث رو پیش بردن، یه مثال ساده قبلا هم شاید راجعش با هم صحبت کرده باشی. آدم ها وقتی کلن منتظر اتفاقای خوب باشن توی زندگی، امیدوار باشن به زندگی، خب اتفاقای خوب زندگی توجهشون رو جلب میکنه. خود همین باعث میشه که صرف توجه کردن به اتفاقای خوب خودش رزق معنوی ایجاد میکنه، یعنی بدون اینکه شرایط بیرونی تغییری هم بکنه. همین که من دنبال منتظرم و چشم انتظار اتفاقای خوب تو زندگی هستم، این اتفاقای خوب رو تو ذهن من پررنگ میکنه، اتفاقای بعدی که میفته خب من میدونم اینا عبور میکنه، میخواد اتفاق خوب بیفته، اتفاقای خوب میبینم. ولی اگه منتظر اتفاقای بد باشم، همه اتفاقای خوب چشمو نمیگیره، منتظر اتفاقای بدی هم که بیفته. تا اینجا این خودش یه رزق معنوی بر آدم تولید میکنه.
ولی همین رزق معنوی چون آدم رو خوشحال و امیدوار میکنه، در واقع تلاش های آدم رو جهت درستی بهش میده و این خودش مقدمه میشه برای جذب رزق مادی. از این مثال های اینجوری ممکنه که. حالا بعد از این گفتگو تو درنگ میگه جمله زیر خوانده و سپس جمله های از بزرگان دین یا اندیشمندانی از ایران و جهان رو پیدا کنید که معنایی در همین راستا رو میرسانند. چه جمله ای؟ توجه به رزق و نیازمندی مخلوق به رزق خود به تنهایی یکی از بابهای توجه به یکتاپرستی و توحید است. یه بار دیگه، توجه به رزق و نیازمندی مخلوق به رزق خود به تنهایی یکی از بابهای توجه به یکتاپرستی و توحید است. حالا بحث دانستنی نکته جالب سوره مبارکه زاریات رو مطرح میکنه که رزق در آسمان و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق و روزی آن چیزی است که سبب امتداد و تقویت زندگی میشود و بدون آن زندگی امکان پذیر نیست. اگر کسی غذا برای خوردن نداشته باشد نمیتواند زنده بماند، پس غذا برای او روزی محسوب میشود. یا اگر کسی امنیت برای سکونت و زندگی نداشته و نتواند جان خود را حفظ کند نمیتواند زنده بماند، پس امنیت هم نوعی روزی حساب میشود. یا اگر کسی بیمار شود و بهبودی پیدا نکند نمیتواند به زندگی ادامه بدهد، پس سلامتی هم نوعی روزی است. ما علاوه بر زندگی مادی زندگی معنوی هم داریم. رزق معنوی چیزی است که روحیه انسان برای تداوم زندگی را تقویت میکند و اطمینان لازم برای پیمودن مسیر را در او ایجاد میکند. پس باید برای امتداد و تقویت زندگی خود رزق معنوی داشته باشیم و اگر چنین رزقی از ما دریغ شود زندگی ما نابود میشود. منشأ رزق مادی گیاهان هستند که از آب و خاک تغذیه میکنند و اگر آب نباشد گیاهی رویش پیدا نمیکند. پس زندگی ما وابسته به آب است و آب از آسمان نازل میشود. منشأ رزق معنوی یاد خداست و چون آسمان رمز گشایش وحی و پیامبران الهی است که برای ما چگونگی اتصال دائم به خدا را تبیین می کنند، آسمان جلوه بارز رزق معنوی است. سوره مبارکه زاریات با توجه دادن به این حقایق درباره رزق به ما تذکر می دهد که رزق و روزی ما در آسمان است و هر قدر بتوانیم کلیدهای آسمان را بیشتر بشناسیم و آنها را در اختیار داشته باشیم، رزق وسیع‌تر و همه جانبه‌تر خواهیم داشت. رزق تو آسمانه، مادیش از آب تو آسمانه، معنویش هم از یاد خداست که با وحی از طریق پیامبران ما رو به اون دعوت کردن. پرورش کارایی، تلاش برای رزق معنوی. با بررسی نیایش زیر چه عنوانهایی را می توانید به دست آورید که برای انواعی از رزق معنوی نیاز داریم. سپس یک یا دو فعالیت که می توانید آنها را برای به دست آوردن این رزقها به فعالیت هفتگی، ماهانه و سالانه اضافه کنید به دست آورید. یه نیایشه، میگه این نیایش رو بررسی کنید ببینید که برای به دست آوردن انواعی از رزق معنوی چه عنوانهایی میتونیم به دست بیاریم که این رزقها رو که نیاز داریم برای اون تأمین کنه. یکی دوتا فعالیت طراحی باید بکنیم که میتونه این رزقها رو وارد زندگی میکنه. فعالیت های هفتگی، ماهانه، سالانه که برای به دست آوردن رزق معنوی باشه. بعدش هم گفته که با تبادل نظر در میان دوستان درباره این چند فعالیت، فعالیتی واحد را میان گروه دوستان مشخص کنید و با یکدیگر اجرای آن را پیگیری کنید. نیایش اینه از امام صادقه که فرمودن بگو بار خدای من از تو خواهم به حق محمد و آل محمد بر تو، از تو خواهم به حق محمد و آل محمد بر تو که رحمت فرستی به محمد و آل محمد و نور در دیده من گذاری و بینایی در دینم و یقین در دلم و اخلاص در دلم و سلامت در جانم و وسعت در روزیم و شکرگزاری برای خودت تا مرا زنده می داری. همین عبارتش معروفه، اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد علیک، صل علی محمد و آل محمد، واجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامة فی نفسی و السعة فی رزقی و شکر لک ابدا ما ابقیتنی. چه عنوانهایی در واقع برای رزق معنوی تو این پیدا میشه. اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد علیک، صل علی محمد و آل محمد. یکی از عنوانها اتصال با محمد و آل محمد برای رزق معنوی. واجعل النور فی بصری، نور دیده، یعنی آدم بصیرت پیدا کنه، بصیرتش نور پیدا کنه، آدم بتونه روشن بین باشه. وقتی به مسائل فکر میکنه، به مسائل بصیرت خودش رو میخواد به کار بندازه، همه جا تاریک نباشه، خدا تو بصر آدم نور قرار بده، چشش بینا بشه. ولی بصیرت فی دینی، تو دین خدا به آدم بصیرت بده. دین در واقع یک برنامه یک پارچه است. خیلی مهمه که دین، خداوند حقایق هستی رو، حقایق هستی رو در یه سطحی تبدیل به برنامه کرده برای زندگی. یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی دین ما وجود داره یک پارچه ندیدن اونه. بعضی جاهاشو میدونیم و میشناسیم و میپذیریم عمل میکنیم، بعضی جاهاشو یا نمیشناسیم یا نمیپذیریم یا اگرم بپذیریم عمل نمیکنیم. بعد لازمه که آدم تو دینش بصیرت داشته باشه. مثلا بعضی وقتا یک کاری که شما به عنوان کار دینی میکنی در واقع غلطه، چون اختلال ایجاد میکنه تو یک کار دینی دیگه. کلن این که آدم تو دینش بصیرت داشته باشه، بفهمه چی به چیه، کی به کی. مثلا اینکه شما میخوای به یکی کمک بکنی، میگن میخوای مثلا ابروشو درست کنه، میذارن چه شکر میکنه. ما خیلی وقتا تو دینمون اینجوری میکنه، مثلا اینکه آدم میخواد نهی از منکر کنه، میذاره حمد و لمز میکنه، مثلا یکی رو تحقیر میکنه، یا انواع چیزای اینطوری. یکیش اتصال با محمد و آل محمد، یکیش نور در بصر، یکیش بصیرت در دین. ولی یقین فی قلبی، آدم قلبش به یقین نیاز داره. ما بعضی وقتا بعضی چیزا رو میدونیم، ولی اینطوری نیستش که به همه ابعادش آشنا باشیم، اشراف داشته. مثلا آدم میدونه که مثلا چه میدونه، یه نوجوان مثلا شما فرض کنیم، مثلا میدونه نماز خوندن خوبه، لازمه مثلا نماز بخونه، واجبه، ولی نمیدونه که نماز نخوندن واقعا چه اتفاق وحشتناکیه. مثلا آدم قلب یقین داشته باشه و همه چیز رو، ابعاد مختلفش رو ببینه، بدونه و بشناسه. ولی اخلاص فی عملی، آدم عملش خالص 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 باشه. در واقع هیچ شایبه ای از غیر خدا تو اعمال نماشه، آدم عمل واقعا برای مقاصد اصیل انجام بده. اخلاص در عمل خیلی موضوع مهمیه. و سلامت فی نفسی، آدم نفسش سالم شه. نفس و نفسن و ما سواها، خدا نفس رو تسویه کرده. بعد نفس فالهمه و فجورها و تقواها، فجور و تقواش هم بهش الهام شده. آدم اگه از این تعادل نفسش خارج شه، از سلامت خارج میشه. و سعت فی رزقی، آدم وسعت رزق هم لازم داره دیگه. این آدم رزقی موقع بخور نمیده، چه رزق مادی چه رزق معنوی. ها رزق مادی، رزق معنوی. بعد رزق مادی هم فقط پول نیستش، مثلا اینکه آدم بالاخره تو زندگی خود مثلا سلامت جسمی هم رزق مادیه، اینکه آدم همونجوری حالا بالاخره این جسمو میکشه دیگه. ولی وقتی صحت داشته باشه، وسعت داشته باشه رزقش، یا رزق معنوی، آدم دستش پر باشه که بتونه باهاش اون کار قبلی رو انجام بده. یعنی آدمی که اتصال با محمد و آل محمد داره، از دلیل اتصال با محمد و آل محمد نور روشنبین دین شناس یقین تو قلبشه، تو اعمالش هم اخلاص داره، این نفسش هم سلامت داشته باشه و سعت رزق داشته باشه که دستش باز باشه بتونه این کارهای مخلصانشو با دست باز انجام بده، چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی. و شکر الله که ابدا ما ابقیتنی، تا موقعی که من باقی هستم بقا دارم در واقع زنده هستم شکر برای تو بکنم. شکر برای تو بکنم یعنی این که در واقع همون کاری بکنم که تو میخوای، یعنی از آنچه که تو در اختیارم گذاشت. تو دعای روز شنبه حضرت صدیق طاهره میگن که و اعتنی ما توهب و اجعله لنا قوتن فی ما توهب، اعتنا ما توهب و اجعله لنا قوتن فی ما توهب، هرچی که دوست داری به ما عطا کن و اونو توان تبدیل به توانمندی کن برای انجام همون کاری که دوست داری. یعنی این شکر یعنی من هرچی که دارم در راه همون چیزی که تو میخوای ازش استفاده کنم، اینم میشه مفهوم شکر. پس این پرورش کاراییش اینطوری بود که یعنی نیایشی رو بررسی میکنیم ببینیم به چه عنوانهایی میتونیم برسیم که انواعی از رزق معنوی که عنوانهایی از رزقهای معنوی که نیاز داریم بهش برسیم. بعد یک دوتا فعالیت پیدا کنیم که این فعالیت‌ها رو میتونیم برای به دست آوردن این رزق‌ها هفتگی، ماهانه، حالا مثلا اینا رو باید دید که کدوماشو هفتگی، کدوماشو ماهانه، کدوماشو سالانه میشه تو برنامه‌هامون بگنجونیم. و بعدش هم میگه با دوستان تبادل نظر کنین در این چند فعالیت، یکشو انتخاب کنین، با هم دیگه قرار بذاریم یه دونه از این فعالیت‌ها رو. مثلا یک کاری که میشه برای نور افتادن در بصیرتمون، بصیرت تو دینمون، یقین تو قلبمون، اخلاص در عملمون، مثلا یه فعالیتی که میشه الان ما خودمون با هم قرار بذاریم انجام بدیم، اینا مثلا تو کتابای تدبرم مطرحه. مثلا یکی از کارهایی که خیلی کار ساده ایه میشه تو برنامه روزانه شدم قرار بده، کمک میکنه به اخلاص در عمل، اینه که آدم قرار بذاره هر کار خیری میکنه به هیچکی نگه. همینجوری آدم نمیخوادم چیز کنه پوز بده یا نمیدونم فخر پوش کنه، همین میگه تو حرفاش میگه دیگه، نگه مثلا برنامه‌ریزی کنه برای اینکه کارهای خیرشو مخفی کنه. این خیلی کمک میکنه به اخلاص در عمل، مثلا یکی از فعالیت هاست که میشه قرار گذاشت انجام ده. خدا خیرتون بده انشالله. این در واقع درس نهم رو با هم دیگه خوندیم که اولین درس سوره زاریات بود که موضوعش در واقع هشدار درباره کم اهمیتی به رزق بود. حالا انشاءالله خدا توفیق بده جلسات بعد مطالب بعدی مربوط به سوره زاریات و بعد هم سوره مبارکه یاسین رو با هم دیگه بخونیم. خیلی التماس دعا داریم از همه بزرگواران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.